ساعت 22 ده شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 13 خرداد 1391 برابر با 2 ژوئن 2012 میلادی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. 30 دقیقه پیش رو با آخرین خبرها آغاز خواهیم کرد و بعد از اون گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز با ما همراه بودن. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام بکنیم با همکارم حسن جعفری همراه بشید تا شما رو با آخرین خبرهای ایران و جهان آشنا کنه. حسن
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو از مصر شروع کنیم. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و حبیب علادلی وزیر کشور او روز شنبه به حبس ابد محکوم شدند. پس از اعلام این احکام جلسه دادگاه به صحنه اعتراض و درگیری شماری از حاضران تبدیل شد که این احکام را بی‌اعتبار می‌دانستند و شعار اعدام سر می‌دادند. همچنین شماری از شهروندان مصری در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و شعارهایی در مخالفت با حکم دادگاه سر دادند. نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در این نشست هشدار داد که خطر جنگ تمام عیار و فرقه‌ای در سوریه هر روز بیشتر می‌شود. نخست وزیر قطر نیز در این نشست خواستاران شد که طرح صلح کوفی انان در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل قرار گیرد. فصل 7 تنها فصل منشور سازمان ملل است که برای اجرای قطعنامه‌ها می‌تواند مجوز مداخله نظامی صادر کند. ارتش آمریکا چند اتهام جدید به فهرست اتهام‌های سربازی که مظنون است حدود 3 پیش در روستایی در افغانستان دست به کشتار زده اضافه کرد. گروهبان رابرت بیلز پیش از این متهم شده بود که 17 غیر نظامی افغان را در روستایی در نزدیکی پایگاهش کشته است. با این حال ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد رقم قربانیان 16 نفر بوده و یکی از اتهام‌ها لغو می‌شود، اما اتهام‌های جدیدی همچون سوزاندن اجساد، نگهداری و مصرف مواد نیروزا و مصرف غیرقانونی الکل به اتهام‌های پیشین این نظامی آمریکایی اضافه شده است. ستاد ائتلاف بین‌المللی در افغانستان روز شنبه اعلام کرد نیروهای مخصوص ناتو موفق شدند در عملیاتی 4 زن امدادگر را که در شمال افغانستان به گروگان گرفته شده بودند آزاد کنند. این 4 زن که 2 پزشکان خارجی هستند 10 پیش در ولایت بدخشان از سوی شبه نظامیان به گروگان گرفته شده و در غاری محبوس بودند. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان حمله هواپیمای بی‌سرنشین به خودرویی در جنوب وزیرستان روز شنبه به کشته شدن 2 از فرماندهان شبه نظامیان منجر شد. این حمله که 6 حمله در کمتر از 2 اخیر به شمار می‌رود در نزدیکی وانا مرکز وزیرستان جنوبی روی داده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش آمریکا در طرح استراتژیک جدیدش مبنی بر تمرکز بر آسیا عمده نیروی دریاییش را تا سال 2020 به منطقه اقیانوس آرام منتقل میکند. آقای پانتا گفت اکنون نیمی از نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس و نیمی دیگر در اقیانوس آرام مستقر است، اما در طرح استراتژیک جدید تا سال 2020 8 سال دیگر 60% نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام مستقر خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به چین می رود. این نشست در روزهای 17 و 18 خرداد در پکن پایتخت چین برگزار خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه و مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت از جمله همراهان محمود احمدی نژاد در این سفر خواهند بود. مرداد
سپاسگزارم. حسن جعفری بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. و ما در مجله شبانگاهی امشب چه خواهید شنید؟ در حالی که حسنی مبارک آخرین رئیس جمهور مادام العمر مصر به حبس ابد محکوم و به زندانش منتقل شده، معترضان به این حکم میدان تحریر قاهره رو به صحنه اعتراض‌های خود تبدیل کردند. گزارشی خواهید شنید از پیامدهای احتمالی نتایج دور اول انتخابات مصر که بسیاری را غافلگیر کرد و در گفتگوی با 2 مصری این گزارش تهیه شده. خبرهایی درباره اعدام 7 در زندان مرکزی شهر ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر منتشر شده. در این باره هم گزارشی می‌شنوید. گزارش ها از زندان شهر زنجان حاکی از وخامت حال نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است. با همسر خانم محمدی گفتگو کرده ایم. و اما از امروز شنبه، بریتانیایی ها 60th سالگرد تاجگذاری ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا را به مدت 4 روز جشن خواهند گرفت. اینها و بیش از اینها رو در مجله شبانگاهی ما میشنوید. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر روز شنبه در آخرین جلسه محاکمه‌اش در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. مبارک پس از پایان دادگاه با هلیکوپتری به زندان توره در جنوب قاهره منتقل شد، اما خبرها از میدان تحریر قاهره و نیز شهر اسکندریه در شمال مصر حکایت از درگیری میان معترضان به این حکم و نیروهای امنیتی دارد. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
قاضی احمد رفعت در آخرین جلسه دادگاه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر با قرائت حکم وی را به حبس ابد محکوم کرد.
الاحکام بسم الله الحق العدل. اولا بمعاقبه محمد حسنی السید مبارک بالسجن المؤبد.
قاضی رفعت همچنین وزیر کشور در دوران زمامداری مبارک را نیز به دلیل صدور دستور شلیک به سوی تظاهرکنندگان مصری مقصر شناخت و وی را نیز به حبس ابد محکوم کرد.
ثانیا بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد.
دادگاه درباره سایر متهمان حکم کرد که آنها فقط دستور مقامات بالاتر را اجرا کرده اند. قاضی دادگاه مبارک همچنین در سخنانی نسبتاً طولانی به تشریح روند محاکمه مبارک و سایر متهمان پرداخت و گفت دادگاه در مجموع 49 جلسه طول کشیده و این پرونده شامل 60,000 صفحه است. علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن درباره حکم صادر شده علیه حسنی مبارک چنین میگوید:
در درجه اول دستگاه قضایی مصر نشان داد، همان گونه که همیشه در طول 100 سال گذشته نشان داده، یه دستگاه غیر سیاسی است و دقیقاً قضات با شرفی هستند که تمام جوانب رو در محاکمه در نظر میگیرن و در مورد آقای مبارک و حبیب العدلی وزیر کشور نیز این جوانب کاملاً در نظر گرفته شد. او به عنوان رئیس دولت مسئولیت مستقیم پیدا کرد در کشتاری که در طول انقلاب مصر شده بود. دادگاه جرم اصلی رو به عنوان جرم مرکزی مورد بررسی قرار داد و بالاترین حکمی رو که میشد در مورد اون مجازاتی رو که صادر کنه صادر کرد. آقای مبارک رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا، کسی که اختیارات داره برای اینکه از نیروهای مسلح بخواهد عملی رو انجام بده، محکوم شد و آقای حبیب العدلی نیز به عنوان وزیر کشور که در واقع فرمانده مستقیم نیروهایی بود که در خیابان بودن، ایشون نیز حکم سنگین حبس ابد رو گرفت. در مورد معاونانش چون اونا به عنوان مأمور تلقی شدن، اونها تبرئه شدن و همینطور آقای جمال و علا مبارک فرزندان مبارک نیست، با عنوان اینکه در اتهاماتی که به عنوان جرم عام تلقی میشه اینها نقشی نداشتن، بنابراین در اون مورد تبرئه شدن. البته پرونده های دیگری مفتوحه در رابطه با اونا، یکی استفاده از نفوذشون برای سود غیر مجاز در بورس قاهره است که اینها البته در دادگاه مدنی بهش رسیدگی خواهد شد.
آقای نوریزاده همچنین درباره نتایج و پیامدهای صدور این حکم میگوید:
ببینید طبیعی است یه ده از این حکم راضین یه ده نیستن. در خود مصر شاهد بودیم چه شد. در جهان عرب هم یه همچی حالتی وجود داره. نگرانی هایی در جهان عرب بود، به ویژه در میان کشورهایی که متحد مبارک بودند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن، کشورهایی که به هر حال نگران بودند از پیامدهای اینکه مثلا دادگاه حکم اعدام مبارک رو صادر بکنه. حتی اگر این حکم رو اجرا نمی‌کردند، اما این حکم می‌توانست نتایج بدی داشته باشه، به خصوص بعد از صدور و اجرای حکم اعدام صدام حسین. بنابراین به نظر من یه مقدار این حالت اون نگرانی ها رو برطرف میکنه، ضمن این که بعدن باید دید بعد از تعیین رئیس جمهوری آیا مبارک به خاطر سن و سال بالاش مشمول عفو میشه.
و نهایت این که در حالی که پیش از شروع دادگاه بین طرفداران و مخالفان مبارک درگیری رخ داده بود، این درگیری بعد از اعلام حکم دادگاه به درون سالن دادگاه کشیده شد. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی است که حسنی مبارک حاضر به خروج از هلیکوپتر و انتقال به زندان نشده و تلاش سرلشکر ممدوح شاهین از اعضای شورای عالی نظامی در این مورد تا 2 ساعت بی‌نتیجه مانده. اما در نهایت پس از آنکه مسئولان حاضر به انتقال مجدد مبارک به بیمارستانی که در آن بستری بوده نشده اند، آخرین اخبار حکایت از انتقال وی به بیمارستان زندان دارد. البته شبکه العربیه نیز از وخامت حال مبارک خبر داده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. اما اگر بخوایم همچنان بر تحولات مصر بمانیم، باید بگیم که برای بسیاری از ناظران دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر غیر منتظره بود. 1.5 سال بعد از سقوط حسنی مبارک، آخرین نخست وزیر او به مرحله دوم انتخابات راه یافته و ممکن است به ریاست جمهوری مصر برگزیده شود. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گفتگوی با 2 روزنامه‌نگار مصری درباره این رویداد پرسیده است.
1.5 سال پس از سقوط حسنی مبارک به نظر می رسد که مردم مصر ممکن است بار دیگر فردی را به ریاست جمهوری این کشور برگزینند که از همکاران نزدیک حسنی مبارک بوده است. احمد شفیق، افسر نیروی هوایی مصر و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، 1/4 آرای مردم مصر را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب کرد و همراه با محمد مرسی، کاندید جماعت اخوان المسلمین، راهی دور دوم انتخابات شد. در گفتگو با 2 روزنامه‌نگار مصری مقیم دبی درباره این رویداد غیرمنتظره در صحنه سیاسی مصر پرسیدم. نادر حلاوه، سردبیر شبکه خبری الحره در دبی، در مورد نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید:
في البداية النتيجة التي وصلت إلى الانتخابات طبعا
نتیجه انتخابات برای مردم مصر غیر منتظره بود. 2 نفری که برنده شدند نمایندگان نظام قدیم مصر هستند. هم حزب اخوان المسلمین و هم حزب اتحاد وطنی هر دو به مصر قدیم تعلق دارند. هیچ نماینده‌ای از انقلاب مصر در انتخابات کنونی حضور ندارد و از این نظر باید گفت که این انقلاب شکست خورده است.
هذا الوضع معناه انه الثوره فشلت.
از نادر حلاوه میپرسم به نظر او کدام یک از این 2 کاندیدا بیشتر معرف انقلاب مصر هستند؟
لان كل منهما يمثل خطرا في حد ذاته. الاول وهو الفريق شفيق.
بیشتر مردم میگویند اگر به شفیق رأی بدهیم نظام قدیم به حیات خود ادامه میدهد و اگر به مرسی یک دولت دینی به سر کار میآید. انتخاب بین 2 گزینه نامطلوب است. به نظر من احمد شفیق ریاست جمهور آینده مصر است. او سعی خواهد کرد که با اخوان المسلمین به توافق برسد. نتیجه دور اول انتخابات نشان می‌دهد که اخوان المسلمین فقط توانستند 25% آرای مردم مصر را به دست آورند.
ممثل اخوان محمد مرسی حوالی ربع الاصوات فقط.
احمد الحدیدی دیگر روزنامه‌نگار مصری است که در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی مردم مصر از به قدرت رسیدن اسلامگرایان در آن کشور می‌گوید.
ما حدث هو صدمه بكل المقاييس.
بیشتر مردم مصر از عدم پیشرفت امور در ظرف 1.5 سال گذشته ناراحت هستند. شفیق رأی خودش را از ضد اسلامگرایان، از آزادی خواهان و اکثریت خاموش مصر گرفته و همینطور از طرفداران نظام قدیم. از طرف دیگر مردم مصر خواهان تکرار تجربه ایران و نظام آیت الله ها نیستند. مردم مصر اخوان را متهم به نسخه برداری از نظام ایران می کنند که در آن ریاست جمهوری زیر دست رهبر مذهبی است. به همین خاطر در انتخابات ریاست جمهوری اخوان المسلمین رأی زیادی از دست داد.
لأنه يعلم تماما أن هذه النقطة ستكون السبب الرئيسي لخسارة الإخوان للانتخابات الرئاسية.
از الحدیدی میپرسم به نظر او برنده انتخابات چه کسی خواهد بود؟
من الواضح الآن أن الإسلاميين يرفضون تماما فوز أحمد شفيق.
به نظر من حزب اخوان المسلمین هیچ نتیجه‌ای به جز برنده شدن را نخواهد پذیرفت. اگر احمد شفیق برنده شود، اسلامگرایان دست به خشونت خواهند زد. من امیدوارم اسلامگرایان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر احترام بگذارند.
نیجازو فیجب ان یحترمو نتائج الانتخابات عندما کن.
سام هدا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
برخی گزارش‌ها از شهر ارومیه حاکی از اعدام 7 تن در زندان مرکزی این شهر به اتهام قاچاق مواد مخدر است. یکی از نزدیکان اعدام شدگان این خبر را تایید کرده است، اما منابع رسمی تاکنون در این باره خبری منتشر نکردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بر اساس برخی گزارش‌ها اعدام این 7 تن در شامگاه چهارشنبه گذشته صورت گرفته است. یکی از نزدیکان علافردی احمد پور آذر، یکی از اعدام شدگان، میگوید اتهام قاچاق مواد مخدر درست نبوده و او از موضوع این قاچاق بی‌خبر بوده است.
این یک شاجد بودن، این خبر نداشتن، اونا فرار کردن، این را گرفتن، انتون گردن این
ظلم دیگه، دو تا بچه مونده، یه دونه مادر نابینا مونده.
به نوشته سایت آداب متعلق به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، علاوردی احمد پور آذر 35 ساله از اقلیت سنی مذهب ساکن آذربایجان غربی در دادگاهی غیرعلنی و بر اساس اطلاعات گرفته شده زیر شکنجه به مجازات مرگ محکوم شده بود. جاشار حکاکپور مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران میگوید افراد بازداشت شده از دادرسی عادلانه نیز محروم بودند.
متاسفانه در ایران بازجویی که میشه، پروسه دادرسی که میشه عادلانه نیستش و اینها تحت فشار و شکنجه، این اعترافاتی که از اینها گرفته شده بوده و اینها به وکیل در دوران بازجویی دسترسی نداشتن.
بحث شکنجه اعدام شدگان در شرایطی مطرح شده است که منابع دیگر در جمهوری اسلامی ایران آن را تایید یا تکذیب نکردند. در مهر ماه سال گذشته نیز 5 تن که 3 تن از آنها مانند علاوردی احمد پور آذر از اقلیت سنی مذهب ساکن آذربایجان غربی بودند به اتهام حمل مواد مخدر اعدام شدند. در همین ارتباط انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران با انتشار بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعدام این 5 تن محکوم کرده و اعترافات آنها را در این مورد اجباری دانسته بود.
گزارش از زندان شهر زنجان از وخامت حال نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خبر می‌دهد. وضعیتی که نگرانی خانواده و دو فرزند خردسال این فعال سرشناس حقوق بشر رو به دنبال داشته. همکارم فهیمه خضرحیدری در گفتگو با تقی رحمانی همسر خانم محمدی پیش از هر چیز از وضعیت او در آخرین ملاقاتش با خانواده و فرزندانش پرسیده است.
این کاش صندلی چختار بود. این صندلی 4 نفر با خود چون که از همبندیاش برداشتن آوردن اتاق ملاقات و حالش خوب نبوده و خودش گفته که هر روز این حالت فلج عضلانی بهش دست میده و هیچ امکانی هم وجود نداره، فقط میان هر از گاهی بهش یه آمپول مسکن میزنن و اصلا امکانات و داروی در اختیارش نیست و حتی برای انجام عوارض روزمره مثل رفتن تشییع و توالت امثال هم با کمک همبندیاش زیر بغلشو میگیرن و سلاح میبرنش این کارو رو انجام میده. هم مدام داره بدتر میشه. این وقت فلج عضلانی هم هر چقدر بیماری تکرار بشه مداواش حتی بعد از آزادی خواباندن بیمارستان طولانی تر میشه.
آقای رحمانی، خانواده از زندان خواستن که برای بهبود ایشون کاری بکنن، چه جوابی گرفتن و اساسا مسئولان زندان درباره سلامتی خانم محمدی چه نظری دارن؟
ایشون از بهداری زندان حدود 4 هفته پیش زندان منتقل شد علارغم بیل باطنی خودش، یعنی که حکم و دادگاه و خونت ما در تهران، یعنی یه تبعید غیرقانونی و نادرست، بعد به زندانی منتقل شده که اساسا زندان عقیدتی نداره، اساسا که مطابق ماده 69 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانی و بر اساس جنس و اتهام و به صورت شأن و سختیت سوادش در این بند از همه چی محروم است. 50 قانون به این بند وجود دارن که حتی یخچال نداره. خانواده بارها تقاضا کردن که مثلا نرگس برای مداوا به بیمارستان ایرانمهر منتقل شه یا براش مرخصی استعلاجی بگیرن یا لااقل نرگس به تهران منتقل بشه که امکانات بهداریش بیشتر بود. خانواده تلاش را نمی‌کنه و این هنوز جوابی ما در این مورد نگرفت. البته زیاد عجیب هم نیست با رفتار شیبی که آقایان دست کردن، ولی خب جای سواله و نقض همون مقررات که خودشان بهش استناد میکنن.
اینطور که در خبرها آمده بود آقای رحمانی، دو فرزند خردسال شما هم حضور داشتند در این ملاقات و خانم محمدی رو دیدن. احوال بچه‌ها بعد از این ملاقات چطور هست؟ خبر دارین شما از فرزندانتون در ایران؟
مادر من میگفت بعد از ملاقات نگرانی بچه‌ها خیلی گرم میشه، چون بچه‌ها معمولا وقتی حالت نرگس دسته یه حالت ناراحتی میگیرن، که علی بازم تو ماشین میگفت آقا بچه‌ها بازم حال مامانو بد کرده و این اثر خوب منفی میذاره و خانواده‌ام انتظار نداشته که با همچین حالتی مواجه رو صندلی بنشینن، چهار نفر بیانش تو اتاق ملاقات و نرگس در اینجور مواقع وقتی بیماریش اینقدر شدید میشه حرف زدنش بسیار مشکل میشه، یعنی با لکنت و به سختی کلمات ادا میکنه و این برای بچه خیلی سخته دیگه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری زندانه. در هر بخشی از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها که در سالهای پیش از این در روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان کار کردند، جوانی آرام را به یاد می‌آورند که هر از گاهی متن گفتگویی با یکی از اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌های ایران را به روزنامه‌ها می‌آورده که در باب توسعه ایران و دلایل توسعه نیافتگی با این اساتید گفتگو کرده بود. گویی دغدغه توسعه ایران هیچگاه رهایش نمی‌کند. عضو شاخه جوانان حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای فعال پویش موج سوم حامیان خاتمی و موسوی بود که از بزرگترین کارزارهای انتخاباتی آن سال به شمار می رفت. محمد حسین نعیمی پور فرزند محمد نعیمی پور از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی است. او را همراه با تعداد پرشماری از اعضای این حزب سیاسی اصلاح طلب در شهریور ماه سال 88 بازداشت کردند. حسین نعیمی پور در حالی که در مراسم افطار خانه کیوان صمیمی بهبهانی از زندانیان سیاسی عقیدتی شرکت کرده بود، بازداشت شد. نزدیک به یک ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین بازداشت و تحت بازجویی بود. شرایط دشوار این فعال سیاسی با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی در آبان ماه سال 88 به پایان رسید و محمد حسین نعیمی پور تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات آقای نعیمی پور با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و او در دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شد. این حبس در دادگاه تجدید نظر به تحمل 4 سال و نیم زندان کاهش یافت. محمد حسین نعیمی پور در بهمن ماه سال 90 در حالی که منتظر ابلاغ اجرای حکمش بود با هجوم ماموران امنیتی به دفتر کار پدرش که او در آنجا حضور داشت بازداشت شد و جهت اجرای حکم حبسش به زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، بازداشت آقای نعیمی پور با بدرفتاری ماموران همراه بوده است. پس از انتقال این فعال سیاسی اصلاح طلب، او به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است منتقل شده و هفته یک بار میتواند با خانواده خود ملاقات کابینی داشته باشد. محمد حسین نعیمی پور همچون دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در بند 350 زندان اوین از حق تماس روزانه تلفنی محروم است.
و اما در بریتانیا از امروز شنبه شهروندان قلمرو پهناور ملکه الیزابت دوم ملکه انگلستان آغاز 60مین سالگرد سلطنت او را به مدت 4 شبانه روز جشن خواهند گرفت. ملکه الیزابت دوم 84 ساله پس از ملکه ویکتوریا که 63 سال بر اورنگ پادشاهی امپراتوری بریتانیا فرمان راند، رکورددار سلطنت بر کشوری است که در ایران به اختصار انگلستان خوانده می شود. او 16 ماه بعد از آغاز سلطنتش تاجگذاری کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا که از همین ملکه رکورد شکن بیشتر برای ما می گوید.
ملکه الیزابت دوم 60 سال تمام است، تاج کشوری را بر سر دارد که نام رسمی آن سلطنت متحده و ایرلند شمالی است. قلمروی که سه پاره اسکاتلند، انگلستان و ویلز را همراه ایرلند شمالی در بر می‌گیرد. ملکه الیزابت دوم همزمان ملکه کشورهای پهناور استرالیا، کانادا و نیوزیلند نیز هست. افزوده بر این، ریاست تشریفاتی 54 کشور عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع یا همسود را نیز یدک می کشد. پس عجبی نیست که سلطنت این رئیس تشریفاتی این همه کشور آمیخته با تشریفاتی مجلل باشد. در واقع تغییر روزانه پاسداران کاخ ملکه الیزابت، کاخ باکینگهام در لندن، از پربیننده ترین مراسم جهانی در پایتخت انگلستان است. ملکه الیزابت دوم بر کشوری فرمان می‌راند که نه بر پایه یک قانون اساسی مدون که بر پایه عرف و رویه یا پیشینه اداره می شود. به فرمان همین پیشینه ها ملکه به خود اجازه نمی دهد که در امور سیاسی کشورش کوچکترین مداخله ای کند. اما سرود ملی این کشور البته نیایشی است به درگاه پروردگار که ملکه را حفظ کند، دشمنانش را بپراکند و کاری کند که او دیر زید. ملکه الیزابت دوم سفیر صلح و دوستی لندن نیز هست و در همین مقام تا کنون از کشورهای گوناگونی بازدید کرده است، از جمله از ایران. او روز 12 اسفند ماه سال 1340 با یک هواپیمای ملکی شرکت BOAC انگلستان در فرودگاه مهرآباد تهران، در حالی که هنوز کوههای سر به فلک کشیده اش را میشد برف پوش و سر بلند دید، بر زمین نشست. ملکه الیزابت دوم در سفر 4 روزه اش به ایران از جمله از شیراز دیدن کرد و بر آرامگاه رضا شاه پهلوی، پادشاهی تاج گلنهاد که در دوران جنگ جهانی دوم زیر فشار لندن تاج و تختش را به ولیعهد به محمد رضا وانهاده بود. در همین سفر بولوار آب کرج در تهران بولوار الیزابت دوم، بولوار الیزابت نام گرفت که اکنون بولوار کشاورز خوانده شد. ملکه الیزابت که زمام ریاست بر کلیسای انگلستان را نیز در دست دارد، از دوران ویلیام فاتح که در سال 1066 میلادی 946 سال پیش تاج بر سر نهاد، 40مین فرمانروای انگلستان است. این که پا به پای روز پیش آمده، 5 سال است که در یوتیوب آشیانی ویژه دارد. 4 سال پیش به توییتر پیوست و 2 سالی است که فیسبوک اختصاصی خودش را دارد.
بله، گزارش علیرضا طاهری رو میشنیدی درباره بریتانیا که در تب و تاب برگزاری 60مین سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم، ملکه 84 ساله بریتانیا است. در ساعت 22:29 و 30 ثانیه به وقت تهران هستیم. این مجله شبانگاهی رو همینجا من مهرداد قاسمفر به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم که همچنان با دیگر برنامه‌های رادیو فردا بمانید.